خوزستان. در حالی که سیلاب در خوزستان همچنان پیشروی می کند، وضعیت در اهواز هم همچنان پیچیده تر می شود. در حالی که کارشناسان، دولت و تحلیلگران وضعیت سیل خوزستان مدت هاست اعلام می کنند وضعیت اهواز تثبیت شده است و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد، اما روز چهارشنبه سیلاب وارد شهر اهواز شده و تا کنون دستور تخلیه 5 محله اهواز صادر شده است. اهواز به لحاظ زیرساختی اهمیت زیادی برای خوزستان و همچنین ایران دارد و آب گرفتگی بخش‌های حیاتی شهر من جمله ایستگاه برق اهواز می‌تواند خطرات جدی برای شهر اهواز و تأسیسات نفتی ایجاد کند. مدیران بحران پیش از این هم هشدار داده بودند که در صورت آب گرفتگی ایستگاه برق اهواز خطراتی جدی شهر را تهدید خواهد کرد. گرچه اقدام چندانی برای تقویت تأسیسات برقی اهواز نشده است و در حالی که آب بخش مهمی از تأسیسات برق اهواز را در معرض خطر قرار داده است، اقدامات جدی برای ممانعت از ورود آب به تأسیسات در حال انجام است. در همین حال استاندار خوزستان نیز با بیان این موضوع که سد کرخه و دز به هم پیوستند و در حال حرکت به سمت اهواز هستند، شرایط را در خطر عنوان کرده است. رئیس هلال احمر گفته است هنوز شرایط در اهواز بحرانی نیست، اما بیشک اهواز به شدت مورد تهدید قرار دارد. سیستم مدیریت بحران در ایران عمدتاً بر اساس پس از بحران متمرکز شده است و تا زمانی که شرایط به وضعیت وخیم بحرانی نرسد، معمولاً اقدامات پیشگیرانه جدی برای مدیریت وضعیت انجام نمی شود. با توجه به اینکه شهر اهواز چندین روز است در معرض خطر قرار دارد و مدت هاست همه تأکید می کنند که خطرات جدی به خاطر ورود سیلاب های سایر مناطق بالادست به خوزستان وجود دارد که این منطقه را تهدید می کند، اما همچنان اقدامی برای افزایش مقاومت شهر در مقابل سیلاب صورت نگرفته است و اکنون که آب به تأسیسات نفتی رسیده است، مدیران بحران تازه به فکر ساخت خاکریز و دیگر اقدامات کاملا ابتدایی برای مدیریت وضعیت افتادند. رودخانه های دز و کرخه از بزرگترین و مهمترین رودخانه های کشور هستند که الحاق آنها به هم می تواند حجم عظیمی آب تولید کند که برای شرایط پیشروی اهواز و همچنین رودخانه کارون شرایط پرخطری ایجاد کند. در این حال وضعیت خوزستان و به ویژه اهواز از این نظر پرخطرتر هم هست که در روزهای آینده حجم بارش به شدت افزایش خواهد یافت که حجم بیشتری از آب را وارد سدها، رودخانه ها و شهر خواهد کرد و این در حالی است که در حال حاضر و بدون بارش ها هم حجم آبی تمامی اینها تکمیل است و به هیچ عنوان امکان افزایش ورود آب به این رودخانه ها و سدهای خوزستان وجود ندارد. در حال حاضر سرریز رودخانه ها و سدهای خوزستان مناطق بسیاری را زیر آب برده است و دولت حتی برای نجات سوسنگرد و کنترل ورود آب به سوسنگرد تأسیسات نفتی واقع در حورالعظیم را نیز به زیر آب فرستاده است. اما شرایط همچنان در خوزستان بحرانی است و با وجود تلاش برای نجات جان مردم، وضعیت اقتصادی، کشاورزی و زیربنایی در خوزستان به شدت مورد تهدید قرار دارد. کارشناسان بارها هشدار داده بودند که به علت شرایط جغرافیایی و جلگه‌ای خوزستان، سیل در خوزستان آرامتر اما بسیار تخریبی‌تر و ماندگارتر پیشروی خواهد کرد و همراه با این پیشروی بسیاری از تأسیسات زیربنایی خوزستان را نیز تخریب خواهد کرد و در این حال زندگی را روز به روز در خوزستان دشوارتر خواهد کرد. در این حال وجود فاضلاب در خیابان‌های اهواز نیز مزید بر مشکلات اهواز شده و مشکلات را در این شهر دوچندان کرده است. گرچه بحران وجود فاضلاب در خیابان‌های شهر مشکلی همیشگی در اهواز است، اما در روزهای اخیر و به علت بالا آمدن آب کارون مشکل بیش از پیش دشوار و لاینحل شده است. نکته این که مشکل فاضلاب اهواز یکی از همیشگی ترین مشکلات اهواز است، اما حتی فعالان اجتماعی اهواز هم تاکنون نتوانستند آن را به یک مسئله ملی تبدیل کنند و برای رفع آن چاره اندیشی کنند. در پی تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران همراه با مرتضی سرمدی قائم مقام و سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه در دفتر سرلشکر محمد علی جعفری حضور یافت. این دیدار جزء نادر دیدارهای رسمی وزیر امور خارجه با یک فرمانده سپاه در سالهای اخیر است و با هدف اعلام حمایت وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفته است. بنابر گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از این دیدار، در این دیدار سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه و سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز حضور داشتند. محمد جواد ظریف پس از این دیدار اعلام کرد اقدام آمریکا در تروریست دانستن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موجب اتحاد و همدلی بیشتر در داخل کشور شده است. محمد جواد ظریف چندی پیش در واکنش به هماهنگی‌های صورت گرفته از طرف سپاه قدس برای دیدار مقامات ایرانی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در اعتراض به عدم اطلاع وی از دیدار بشار اسد با مقام‌های جمهوری اسلامی و عدم حضور و اطلاع وی در این دیدارها استعفا کرده بود و علت این استعفا را بازگرداندن دستگاه دیپلماسی به جایگاه اصلی خود عنوان کرده بود، اما با عدم موافقت رئیس جمهوری با استعفای ظریف به کار خود بازگشته بود. همزمان قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس نیز با بیان این موضوع که دستگاه دیپلماسی در رأس تصمیمات جمهوری اسلامی در خصوص دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی است از محمد جواد ظریف دلجویی کرده بود. دولت حسن روحانی همواره نسبت به سپاه با رویکرد منفی مواجه شده است و اگرچه بارها تاکید کرده است دلیل این مخالفت مخالفت دولت با فعالیت‌های غیر نظامی سپاه است، اما مسئولین دولتی چندان با رویکرد مثبتی نسبت به سپاه مواجه نشدند. در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محمد جواد ظریف پیش از این هم با صدور نامه‌ای به حسن روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از وی خواسته بود که با استناد به قانون مقابله به مثل شورای عالی امنیت ملی ایران نیز نیروهای نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا موسوم به سنت کام را در فهرست گروه‌های تروریستی از نظر جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. این اقدام ایران بیشتر با هدف رجزخوانی سیاسی و بین‌المللی انجام می‌شود. اقدام ایران در تروریستی خواندن ارتش آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که با وجود نفوذ گسترده آمریکا در مراودات بین‌المللی و اقتصادی جهان، ایران بارها اعلام کرده است که اقدام آمریکا در تحریم ایران نتوانسته است تأثیر چندانی بر روابط اقتصادی ایران قرار دهد. با این وصف اقدام ایران با وجود کمرنگ بودن نقش ایران در مراودات بین المللی و با توجه به اینکه با تحریم ایالات متحده علیه ایران در پی خروج از برجام حتی هیچ کدام از متحدان اقتصادی و سیاسی ایران هم تن به نادیده گرفتن این تحریم ها ندادند و با وجود نفوذ اقتصادی ایران در عراق حتی عراق هم اعلام کرد در مسئله تحریم‌های آمریکا علیه ایران، عراق منافع ملی کشور خودش را در اولویت قرار خواهد داد. در این حال بسیاری از تحلیلگران همواره تأکید کردند هرچقدر ایران حضور خود در اقتصاد جهانی را تقویت کند و هرچقدر وابستگی نظام جهانی به اقتصاد ایران را افزایش دهد، اقدامات بازدارنده علیه ایران تضعیف خواهد شد، موضوعی که تندروها در ایران هرگز اجازه انجام شدن و عملیاتی شدن آن را ندادند. کارشناسان علت مقاومت تندروها از حضور ایران در اقتصاد جهانی و تبدیل شدن ایران به یک مهره مؤثر اقتصادی در سطح روابط بین المللی را ناشی از منافع اقتصادی و سیاسی می دانند که این افراد از ضعف روابط بین المللی ایران با جهان می برند. در حالی که بسیاری از سیاستمداران داخلی و همچنین تحلیلگران بین المللی نسبت به پیامدهای غیرقابل جبران قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بین گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کردند، گروه‌های تندرو در ایران با ابراز خوشنودی از این اقدام بر تشدید واکنش‌های سیاسی تأکید می‌کنند و با اظهار نظرهای تند و خشونت‌آمیز فضا را بیش از پیش در این باره متشنج و آشفته می‌کنند. حسین شریعت مداری سردبیر روزنامه کیهان در اظهار نظری عجیب و خشونتبار گفته است با توجه به اقدام ایالات متحده در خصوص قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی، با این اقدام این حق برای ایران نیز محفوظ است که هر کجا با نیروی نظامی آمریکا مواجه شد به عنوان مقابله به مثل آنها را به عنوان تروریست قلع و قمع کند. این در حالی است که در اقدام آمریکا سخنی درباره قلع و قمع وابستگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وجود ندارد و با قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی تنها امکان انجام معاملات اقتصادی و حضور در برخی از کشورها منع شده است و بحثی درباره قلع و قمع پاسداران وجود ندارد که شریعت مداری در مقابله به مصر خواستار قلع و قمع ارتشیان آمریکا شده است. وی گفته است با این اقدام آمریکا ایران میتواند در هر جایی از جهان که ارتشیان آمریکایی را مشاهده کرد، مثلا اگر به آبهای خلیج فارس وارد شوند، جمهوری اسلامی آنها را بازداشت کند و به اشد مجازات برساند. شریعت مداری در بخشی از یادداشت خود نتیجه گرفته است تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران این حق را برای آمریکایی‌ها قائل می‌شود که در هر کجای جهان با نیروهای سپاه برخورد نظامی کنند. این در حالی است که اقدام آمریکا به خودی خود حق برخورد نظامی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هر کجای جهان را ایجاد نمی‌کند، بلکه محدودیت‌های ترددی و اقتصادی برای سپاه پاسداران در تمامی نقاط جهان ایجاد می‌کند و این حق را به وجود می‌آورد که اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هر نقطه جهان اقدام به عمل تروریستی کرد، بتوان با آن برخورد کرد، نه اینکه آنها را قلع و قمع کند. این اظهارات حسین شریعت مداری تهدید بارز و آشکار جانی و امنیتی علیه یک گروه نظامی محسوب می شود و اگرچه اظهاراتی غیر رسمی است، اما می تواند مشکلات حقوقی زیادی را برای ایران ایجاد کند و تأیید کننده ادعاهای آمریکا در خصوص اقدامات تروریستی ایران در سراسر جهان نیز هست. این اقدامات تندروانه گرچه عمدتاً به صورت غیر رسمی توسط افراد تندرو ابراز می شود، اما همواره هزینه های زیادی برای ایران داشته است و معمولاً در واکنش های سیاسی بین المللی نسبت به ایران محل استناد و ارجاع قرار می گیرد. حسین شریعت مداری در بخش دیگری از اظهاراتش که در روزنامه کیهان منتشر شده است تأکید کرده این اقدام در صورت هوشمندی ایران میتواند به فرصتی بی‌نظیر برای جمهوری اسلامی تبدیل شود که در آستانه سال نو به ایران هدیه شده است. شریعت مداری همچنین به استناد به اینکه مدیریت بر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بر عهده کشور ساحلی یعنی ایران گذاشته شده گفته است ایران میتواند با استفاده از این فرصت بی‌نظیر تنگه هرمز را ببندد. وی تأکید کرده است بستن تنگه هرمز موجب رشد انفجاری قیمت نفت در چند لحظه خواهد شد و در نتیجه برای آمریکا فاجعه به بار خواهد آمد و ایالات متحده را وادار خواهد کرد در تصمیم خود بازنگری کند. این اظهارات شریعت مداری در حالی بیان می شود که تنگه هرمز با وجودی که در اختیار ایران است اما جزء ترانزیت های بین المللی است و بر اساس قوانین جهانی ترانزیت ایران نمی تواند از این آبراه به نفع خود استفاده کند و به میل خود آن را ببندد. اظهارات گاه و بیگاه مقامات جمهوری اسلامی در خصوص مسدود کردن این آبراه هم بیشتر نوعی رجزخوانی سیاسی و بین المللی است تا اظهار نظری واقعی سیاسی و قابل اجرا. شریعت مداری در بخش دیگری از یادداشتش با بیان این موضوع که فعالیت سپاه در منطقه به عهده سپاه قدس قرار دارد و شامل همه بخش‌های سپاه پاسداران نمی‌شود، تأکید کرده است آمریکا و متحدان غربی، عربی و اسرائیلی آنها هم تاکنون نتوانستند با نیروی قدس در بیفتند. سردبیر تندروی روزنامه کیهان اقدام مجلس در خصوص تروریست خواندن نیروی سنتکام که نیروهای ارتش آمریکا در غرب آسیا، شرق آفریقا و آسیای مرکزی هستند را نیز اقدامی از سر ضعف تلقی کرده و گفته است با توجه به اینکه آمریکا کل سپاه پاسداران ایران را تروریست اعلام کرده، ایران هم باید کل ارتش آمریکا را تروریست اعلام کند. وی گفته است مقابله شدید ایران با اقدام آمریکا ممکن است کنگره را وادار کند با تصمیم ترامپ مخالفت کند. شریعت مداری در پایان اظهاراتش به طور تلویحی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را نیز مورد حمله قرار داده و با انتقاد از اظهارات حسن روحانی در این خصوص که سپاه پاسداران باید به پادگانها بازگردد تأکید کرده است حمله مسئولان جمهوری اسلامی به سپاه با بهانه‌های مهم و زیر سوال بردن سپاه موجب این واکنش‌ها از طرف آمریکا علیه نیروی نظامی سپاه شده است. برای جلوگیری از جعل و سوء استفاده از قیمت پایین کالاهای ضروری و قاچاق آنها توسط بانک مرکزی، کوپن سهمیه بندی کالاهای ضروری و سهمیه بندی و الکترونیکی طراحی شد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش با اشاره به سیاست مجلس در جهت اختصاص یافتن 14 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای تامین کالاهای ضروری توسط کالابرگ الکترونیکی از ایجاد سامانه سیستماتیک در جهت سهمیه و نظارت بر کالاهای ضروری با بهای تعیین شده به وسیله کارت بانکی خبر داد. همتی گام نخست این سامانه را برای گوشت عنوان کرد که به وسیله متخصصان بانک مرکزی تولید شده است و مهمترین اصل این سامانه را لزوم نظارت بر عرضه اعلام داشت و همچنین درباره درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارائه راهکار از سوی بانک مرکزی به منظور بهره بردن از زیرساخت شبکه پرداخت کارتی اعلام کرد. این سیستم برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده‌ای کنترل و طبق کد ملی شهروندان در ایجاد سهمیه بندی صورت می‌پذیرد. سیستم رفاهی بانک مرکزی در نشست‌های مختلف در جهت ایمن‌سازی و راهکار برنامه‌ریزی شده و دقیق اجرایی اطلاعات سرپرست‌های خانوار استان‌های تهران و البرز را به روزرسانی نموده که این افراد بتوانند به وسیله کارت بانکی و ارائه کد ملی از سهمیه تخصیصی برای خرید گوشت به عنوان نخستین کالا در این سامانه استفاده کنند. افراد تنها در صورتی می توانند گوشت سهمیه بندی را دریافت کنند که به کد ملی فرد مورد نظر سهمیه تعلق گرفته باشد. تمام تمهیدات اقتصادی دولت در مقابله با مشکلات اقتصادی به جایی نرسیده است و مجبور شده است که به سیاست سهمیه بندی کالاها در زمان جنگ روی بیاورد. فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد پس از آنکه در میان اذهان عمومی و در باور عده‌ای از هموطنان و حتی سیاسیون این اعتقاد وجود دارد که اکثریت اقتصاد کشور وابسته به سپاه است و قدرت مالی کشور چه در تجارت و صادرات و چه در زیرساخت‌های مهم کشور در دست این نیروی نظامی است، ضمن رد این موضوع عملکرد سپاه را حفاظت از مرزها و انقلاب برشمرد و سپس افزود اظهار نظر برخی از اساس سپاه را زیر سوال برده است. او گفت آیا می شود 40-60% اقتصاد ایران در دست سپاه باشد؟ رقم هایی که می گویند وقتی جمع می بندیم به 300-400% می رسد و از طرف دیگر گفته می شود 70-80% اقتصاد کشور را دولت عهده دار است. دشپسند در همین زمینه متذکر شد که این ارقام از پایه و اساس واقعیت ندارد و نباید به این آمارها اعتماد کرد. فرهاد دشپسند با اشاره به عمر 40 ساله انقلاب و به نقل از رئیس جمهوری عنوان کرد که مردم 40 سال است که با سپاه زندگی می کنند و رابطه دو طرفه دارند. از سوی دیگر اقتصاد ما نیز متزلزل نیست که با ادعاهای دروغین زیان ببیند. دشپسند در ادامه با اشاره به طرح ادغام بانک‌های نظامی افزود همکنون فرایند ادغام بانک‌های نظامی با بانک‌های دولتی در دست بررسی و انجام است. پس با این حال نیروی نظامی بانک نظامی نیز نخواهد داشت. وی در پایان به طرح‌های اجرایی قرارگاه خاتم الانبیا اشاره داشت که به صورت پیمانکاری فعالیت می‌کنند و در این عملکرد طبق درخواست‌های خود و مطالباتی که دارند واگذاری‌های انجام می‌شود که البته پس از مدتی واگذاری به انجام می‌رسد. وزیر اقتصاد در عین تکذیب نگفته است که شرکت‌های اقتصادی سپاه چه میزان اقتصاد ایران را در اختیار دارند و دولت تا چه اندازه بر فعالیت‌های آنها نظارت دارد. به گزارش رسانه‌ها مقامات اروپایی طی روزهای اخیر به کاخ سفید هشدار دادند اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معافیت‌های تحریمی خریداران نفت درباره همکاری‌های هسته‌ای با ایران را تمدید نکند، به احتمال زیاد ایران از توافق هسته‌ای خارج خواهد شد. آنها گفتند اگر این تحریم‌ها اجرایی شوند، هسته اصلی توافق هسته‌ای برجام را هدف قرار می‌دهند. یک مقام ارشد دولت آمریکا نشست بین نمایندگان کاخ سفید و دیپلمات‌های اتحادیه اروپا، فرانسه و انگلیس را تنش‌آمیز توصیف کرد. دور جدید تحریم‌ها همه طرف‌های برجام روسیه، چین، انگلیس، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار می‌دهد و توان آنها برای اجرای تعهدات خود ذیل این توافق را با مشکلاتی روبرو می‌کند. اختلاف نظر میان مشاوران ارشد سیاست خارجی آمریکا در خصوص تمدید یا لغو معافیت تحریم‌های نفتی به کشورهایی مانند هند و کره جنوبی وجود دارد، اما به گفته یک مقام آمریکایی این اختلاف نظرها بیشتر بیانگر شکاف عمیق‌تر است، اینکه آیا با فشار تحریم‌ها توافق هسته‌ای با خروج همه طرف‌ها کلاً از بین برود یا برای آغاز گفتگوهای جدید حفظ شود. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید با این ادعا که این اقدام به ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران مشروعیت می‌بخشد با تمدید معافیت برخی از تحریم‌ها مخالفت می کند. به گزارش CNN با وجود اجرای مقررات حکومت نظامی شبانه در سودان، هزاران نفر در بیرون مقر مرکزی ارتش سودان تجمع کردند. همچنین جنرال کمال عبدالمعروف الماهی در شورای نظامی جدید سودان معاون احمد عوض بن عوف وزیر دفاع این کشور شد. روز گذشته ارتش سودان در بیانیه‌ای از سقوط حکومت عمر البشیر و تشکیل شورای انتقالی در این کشور خبر داد. به دنبال آن وزیر دفاع این کشور به عنوان رئیس شورای انتقالی نظامی ادای سوگند کرد. ارتش سودان در این بیانیه اعلام کرد عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را بازداشت و مرحله انتقالی را به مدت 2 سال اداره خواهد کرد. ارتش سودان همچنین در این کشور حالت فوق‌العاده و حکومت نظامی اعلام کرد. در این بیانیه همچنین آمده است صبر مردم سودان فراتر از تصور انسانی بود. بحران‌های متعدد در کشور و نیازهای معیشتی مردم نظام را متنبه نکرد و مسئولان نظام تنها به دادن وعده‌های دروغ اکتفا کردند. ما از تمام کسانی که جان خود را از دست دادند عذر می‌خواهیم.